حدیث عشق و ایمان است قرآن، صفا بخش دل و جان است قرآن، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل گلستان است قرآن. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما نمازگزاران عزیز، امیدوارم که طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. آغاز میکنیم محفل دوشنبه های قرآنی این هفته رو با برکت یک صلوات محمد، صلواتی بر محمد و آل محمد. دعوت میکنیم از قاری محترم جناب آقای محمد نقیان تشریف بیارن به جایگاه برای تلاوت آیات 16 تا 22 سوره مبارکه یوسف به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أباهم عشاء يبكون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى قال قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بالثمن رخص دراهم وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم.
فیض بردیم از صوت دلنشین قاری محترم جناب آقای محمد نقیان. نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن، بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان است قرآن، به گلزارش خزان راهی ندارد بهاران در بهاران است قرآن، به صدق و راستی همتا ندارد رفیق نیک پیمان است قرآن. و اما در این قسمت از برنامه دعوت میکنیم از مقام محترم معظم رهبری حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی به جایگاه بیان برای بیان نکات تفسیر به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث تفسیری سوره یوسف. و جاؤوا اباهم عشاء یبکون. شبانگاهان برگشتند به سوی پدر در حالی که گریه می‌کردند و اظهار می‌کردند که بالاخره ما به وعده خودمون وفا نکردیم. قبل از اینکه وارد اصل تفسیرش بشم به این نکته اشاره بکنم که اصل خانواده محورش علاوه بر اون عشق و محبتی که بین زن و شوهر هست وجود فرزنده. چون در هفته جوانی جمعیت هم قرار گرفتیم باید به این اشاره بکنیم بچه ها در کانون گرم خانواده در تعامل با پدر و مادر و در تعامل با برادر و خواهر اون اصول روابط اجتماعی رو یاد می گرفتن و می اومدن در اجتماع. الان متاسفانه خانواده ها یا خیلی دیر بچه دار میشن یا وقتی بچه دارن میشن یکی نهایتا دوتا، بعد از یه مدتی هم یکی دوتا میرن دنبال سی خودشون، پدر و مادر دوباره برمیگردن به دوران نامزدیشون عقدشون. و این خودش خدمت رو عرض کنم که جزء گرفتاری های زمان ماست که اون نگاه به این که مثلا اگر بخوایم فرزنددار بشیم باید این بحث اقتصاد و نمیدونم مال و تشکیلات این حرفا تمام ذهن ما رو درگیر کرده. هم زن و شوهر وقتی یعنی اون مزدوجین وقتی ازدواج کردن این نگاه اقتصادی روشون غالب هست، دیر بچه دار میشن و وقتی بچه دارن میشن میگن یکی بسه. اون زمانه که میگفتن یکی زیاده دوتا، یکی کمه دوتا زیاد، فرزند کمتر، با این شعارهای معلوم نیست از کجا آمده، البته معلوم از کجا آمده، سر ما رو گرم کردن و ما رو از اصل زندگی انداختن. برادرها با هم تعامل کردند که یوسف رو بندازن تو چاه و شبانگاهان به سوی بابا برگشتن. البته اونجا تو داستان قبلی میگه که اینها قصد کشتن داشتن، بعد گفتن پرتش کنیم القوهو، بعد میگه نه رسیدن به این که بذارنش، چون القوهو پرت کردن با بگذارنش یه مقدار فرق میکنه. این سیری بود که از کشتن رسید به این که آروم یه جایی بذاریمش بیان ببرنش. و بعد برادرها شبانگاهان، این خودش این که چه زمانی اومدن مهمه، شبانگاهان اومدن پیش پدر در حالی که گریه میکردن و قرآن از چهار مدل گریه نام میبره. گریه شوق که مال خداست، گریه خوف اونم از خوف خداست، گریه حزن و حسرت و یکی هم گریه قلابی. این مدل چهارمیش هست که گریه قلابی هست، الکی خودشو به گریه انداخته. اشک تمساح داریم، اشک میریزه و این گونه گفتن قالو یا ابانا، بابا جان، انا ذهبنا، ما رفتیم، نستبق، مسابقه گذاشتیم، و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب، یوسف رو پیش اساسامون گذاشتیم و گرگ خوردش. و ما انت به مؤمن لنا، تو به ما ایمان نداری، ولو کننا صادقین، اگرچه ما راست بگیم تو به ما ایمان نداری. چند تا نکته، یکی این که میگه دروغ دروغ میاره. اینا قرار بود چیکار بکنن؟ برن بازی بکنن، برادر رو ببرن که بازی بکنه، ولی یادشون رفت، میگن دروغگو فراموشکاره، قرار بود برادر رو ببرن با هم بازی بکنن. اینا چی گفتن؟ گفتن ما رفتیم بازی بکنیم، مسابقه بگذاریم، یوسف رو کجا گذاشتیم؟ کنار ابزارهای خودمون، کنار وسائلمون. قرار این نبود. هم این که مسابقه گذاشتیم دروغ بود، هم این که یوسف رو کنار اساسامون گذاشتیم دروغ بود، هم این که گرگ خوردش، یعنی سه تا دروغ. غیر از این که اون وعده خودشون رو هم فراموش کرده بودن که قرار نبود شما برید خودتون بازی بکنید، اینو تنها بگذارید. و از اون طرف هم میفرماد که ما انت به مؤمن لنا، خودشون هم ترس این رو داشتن که حضرت یعقوب این حرف رو نپذیره. با قسم خوردن هم هی میخوان اصرار بکنن که ما راست میگیم ولی تو به ما ایمان نداری، تو حرف ما رو نمیپذیری. یعنی میخواد هی با قسم خوردن. دیدی اون کسی که مثلا جنس ناجور داره با هزار تا قسم میخواد دو قرون گرونتر بفروشه، این هم اینجوریه. یعنی وقتی جنس درست نیست میخواد با جور دیگه این رو جبران بکنه. بله، و جاءوا علی قمیصه بدم کذب. لباس حضرت یوسف رو آوردن، که اینجا خودش داستانی داره که چطور اینجوری شد، اینجا تو تفسیر نیومده ولی در ذیل آیات در روایات اومده که یعقوب یه روزی بعد از این داستانها وقتی برادر اون حضرت یوسف برگشته بود، همه برادرها رو جمع کرد، گفت که حالا چون الان نمیتونست ازشون بپرسه، نمیتونستم بهشون بگه که من میدونم یوسف رو گرگ نخورده، چون اگر گفته بود که گرگ نخوردتش تو همین آیه میاد که قال بل سولت لکم انفسکم، شما خودتون یه چیزیتون میشه. صاف و سادش اینه، من میدونم این حرفی که میزنید درست نیست، میدونم هم این اتفاق اینجوری نیست، ولی نمیتونست بهشون بگه که من میدونم گرگ نخوردتش، چون اگر گفته بود میرفتن میکشتنش، چون میگفتن که ما قراره که یوسف رو از دست پدر دور بکنیم. اگر پدر میگفت من پیغمبر الهی هستم، من میدونم که یوسف رو گرگ نخورده، کدام گرگیست که بتواند بدن پیغمبر الهی رو بخوره و از اینجور حرفا میزد، سری میرفتن میکشتنش راحت. نگفت اینو. بعدها که بعد از اینکه یوسف برگشت، برادرها رو جمع کرد، حضرت یعقوب همه برادرها جمع کرد، گفت بگید چجوری کشتیدش، چجوری اون خدمتتون عرض کنم که ته چاه انداختیدش و لباسش رو خونی آوردید، خونش هم که خون دروغ بود. گفتن که از حضرت یوسف سوال کردن، حضرت یوسف که اجازه بده، حضرت یوسف به بابا گفت که اجازه بدید که من نگم. گفت نباید بگی، امر پدره دیگه، باید بگی. گفت منو بردن کنار چاه، به من گفتن لباستو در بیار، گفتم من نه لباسامو در نمیارم. بعد یکیشون اسمش هم نیاورد، یکیشون چاقو آورد کنار پهلوی من گذاشت و منو تهدید کرد که اگر لباستو در نیاری من میکشمت. میگه تا اینجاش که رسید یعقوب غش کرد. اینو امام سجاد میگه. کجا داره میگه؟ بهش اعتراض کردن که چرا انقدر گریه میکنی؟ بالاخره حال پدر شما، برادر شما از دنیا رفتن، شهید شدن، درست، ولی 40 سال گریه کردن. گفت برای حضرت یعقوب 12 تا پسر داشت، یه دونش از جلوی چشمش دور شد، تازه میدونست که گرگ نخوردتش. بعد از اون داستانم اووردش، خود یعقوب، خود یوسف داره تعریف میکنه، گفت یه چاقو گذاشتن کنار پهلوی من، منو تهدید کردن که میکشیمت. یعقوب غش کرد و بعد که به هوش اومد گفت چطور شما از من توقع دارید؟ من که دیدم پدرم رو سر بریدن، برادرام و علی اصغر و علی اکبر شروع کرد روزه خوندن، یعنی این رو وسیله قرار داد برای اینکه شروع بکنه مصیبت خوندن. یعقوب غش کرد. وقتی که به هوش اومد، حضرت یوسف ازش اجازه گرفت که اجازه بده من دیگه نگم. رفت به یکی از بچه‌ها گفت تو بگو. گفتن تو رو به حق حضرت ابراهیم که جدش هست ما رو معاف بدار، چون قسم پدر بزرگش رو دادن دیگه. حضرت یعقوب دست برداشت. حضرت یعقوب میدونه که بالاخره گرگینو یوسف رو نخورده، ولی نمیتونه به روی بچه ها بیاره. اینا پیرن رو برداشتن، یه مقدارشو پاره کردن، یه خونی هم بهش مالیدن. خب حضرت یعقوب میدونه ولی باز به روی بچه ها نمیاره. میتونست بگه، حضرت یعقوب بگه خب اگه راست میگید یوسف من رو گرگ خورده، برید بقیه استخوناشو بیارید همشو، که یه جا نبل ایده که بالاخره ممکنه مثلا تکه ای از بدنشو خورده باشه، همه شو بقیهشو بردارید بیارید. صرف این که لذا میگه که وقتی با بچه ها مواجهه میکنید، شما هم یه مقداری باید تحفظ بکنید. خیلی اگر میدونی گناه کرده، اگر میدونی اشتباه کرده، خیلی به روش نیار که او هم جری بشه تو این داستان. یعنی اگر حضرت یعقوب میخواست این رو پرس و جو بکنه و بگه چه جوری خورده، چی شد، کی بود، کجا بود، فلان، مجبور میشدن هی پشت سر هم دروغ بگن، هی دروغ روی دروغ یا صحنه سازی های مجدد بکنن. حضرت یعقوب با این که میدونست ولی کتمان کرد داستان رو، ولی یه نکته گفت، فصبرون جمیل. اونا گفتن دمن کذب، با خون دروغ به میدان اومدن، اما حضرت یعقوب میگه من میدونم داستان، نمیدونم اصل داستان رو، ولی میدونم یه بلا و امتحانیه برا من، برا من و یوسف. و در مورد این بلا و امتحان فصبر جمیل، در مقابل آنچه اراده خداوند متعال هست من باید صبر بکنم، اما والله المستعان، خدا از خدا کمک میگیرم، خدا باید به من کمک بکنه که در این امتحانی که درش هستم باید خدا به من کمک بکنه تا بتونم، چون فتنه عجیبی به پا شده. اینام بچه های یعقوبن، اینام که غریبه نیستن، که برادرای یوسفن، فرزندان یعقوبن. در این فتنه ای که به پا شده من باید صبر بکنم، از خدا باید کمک بگیرم که در این فتنه ای که ایجاد شده سربلند پیروز بیام. نقل میکنن که حضرت یعقوب هر روز یه گوسفندی رو یا شتری رو سر میبرید، اینا رو همه رو تکه تکه میکرد جلوی غذا خونه خودش میگذاشت یا تقسیم میکرد بین فقرا. شبانگاهان اضافه هرچه که بود میبرد مثلا خانه خودشو میخوردن. بعد از این، یعنی یه شب این اتفاق افتاد که همه تقسیم شده بود، خودشون هم خورده بودن و سیر شده بودن. بعدش یه سائل اومد در خانه یعقوب، در زد و گفت که من گرسنه‌ام. گفت چیزی ندارم، انشالله فردا خدمت شما هستیم، فردا زودتر بیا، بالاخره یه سهمی به شما خواهد رسید. از در خانه پیامبر خدا یه نفر گرسنه رفت در حالی که پیامبر خدا سیره. میگه همون شب حضرت یوسف این خواب رو دید. این فتنه و اون آزمایش و این دوری و این بلا، این امتحان هم برای یوسف هم برای حضرت یعقوب، شروعش از این هست که یک سائلی از در خانه حضرت یعقوب، البته مسائل و مصالح دیگری هم هست ولی اینم هست. اجازه بدید بقیهش باشه برای بعد، ولی این نکته آخری، والله المستعان علی ما تصفون، نگفت علی ما تفعلون. شما اومدید یه داستانی برای من ساختید، درسته؟ نمیگم هم دارید دروغ میگید، ولی خدا به من کمک بکنه تو این داستانی که ایجاد شده. سلامتی آقا امام زمان، تعجیل در فرج، صلوات خدا.
مستفیض شدیم از بیانات نماینده محترم مقام معظم رهبری دانشگاه، حاج آقای محمدی. محفل دوشنبه‌های قرآنی این هفته به پایان رسید. آرزو دارم از خداوند متعال توفیق انس با قرآن در دنیا و همنشینی با اهل قرآن در آخرت را روزی ما بگرداند، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.